اون در برامی در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میاری در این جمع که امشب در مجلس نو ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على اهل بيت الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والارضين. عرض سلام ارادت خدمت حضار گرانقدر، همکاران محترم، دانشجویان معظم و میهمانان عالی قدر. انشاءالله توفیقی است در آخرین گفتگو از مجموعه مباحثی که آسیب‌های نفس انسان در پرتو آیات قرآن کریم با عنوان انتهایی بت نفس مورد گفتگو قرار می گرفت در این نوبت تقدیم شد. آخرین گفتگو و آخرین عنوانی که شاید می توان گفت ملال انگیزترین موضوع و عنوان در همه این مباحث و مطالب باشد، موضوعی است که در قرآن تحت عنوان قساوت قلب و قساوت جان و نفس آدمی مطرح می شود. اما چون هر نوبت برای پرداختن به رسیدن به آیات مورد نظر در این مبحث و مقوله، لازم است من مقدمه ای رو بازگو کنم و آنگاه به آیات می پردازیم. می دانیم که ما آدمیان هر کمالی که احراز می کنیم و هر لطفی که از سوی حق بر ما انسان‌ها ارزانی می شود، همه و همه رشحاتی است، تابشی است از صفات حضرت باری تعالی. اگر ما آدمیان داننده ایم آگاه، پرتوی است از جلوه علم الهی، اگر به حق می رسیم و اصابت به واقع داریم، جلوه از حکمت خداوندی است. اگر لطفی در کار ما دیده می شود، جلوه ایست از لطافت ذات باری تعالی. حسن، جمال، تمام اون چه به عنوان هنرمندی آدمیان برشمارده می شود و کمالات وجودی این انسان، این پدیده خلقت، بدون شک ارزانی است از صفات خداوندی بر این موجود. ما انسان ها آینه ای هستیم که خدا در ما جلوگری می کند و می تابد. اونگاه برقش این صفات هر آنچه به استعداد این آینه باقی می ماند، همون داشته های کمالی ما آدمیان است. از برترین جلوه های اعلا خداوند بر وجود مستعد انسان، بدون شک جلوه رحمانی و رحیمی است، یعنی تابش صفت رحمت خداوند بر سراپرده وجود و جان آدمیان. انسان‌ها رحمت خدا را دریافت می‌کنند. جان انسان مشحون و مملو و از رحمت حضرت حق می‌شود و نتیجه این رحمتی که خدا با این رحمت به انسان ها توجه می کند و کتب علی نفس رحمه و بر خود لازم فرموده است. کسی نمی تواند هیچ حکمی را و امری را بر خدا الزام آور بازگو کند مگر خود او و حضرت او. خدا می فرماید کتب علی نفس رحمه، او رحمت را در برخورد با آدمیان بر خویش الزامی نموده است. اگر رسولی می‌فرستد پیام رحمت است، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگر کتابی میفرستد، کتاب اون هم خودم و رحمت است. هر مقداری که جان و روح ما آدمیان از رحمت الهی سیراب شود و تشنگی و آتش ما با این آبش خور عظیم به نوعی به شادابی بدل گردد، فواید و عواید این رحمت وجود ما رو سرشار می کند. از خصوصیاتی که این رحمت در وجود ما انسانها ایجاد می کند، حالات متفاوت عجیب و غریب ما آدمیان است، مانند فصل و وصل و سوز و گداز و عشق و رحمت و محبت و رعفت و تأثیرات این چنینی عمیقی که بسا مقولاتی است منحصر به ما آدمیان، که شاید ملک و فرشتگان را هم سهم و نصیبی از چنین خوشحالی های وجودی نباشد و دیگر موجودات که هیچ بهره از این حالات خوش انسانی مسلماً نبردند. تعبیری که در قرآن در مورد این چنین حالات انسان، یعنی مجموعه این تأثیرات و تأثیراتی که روح و نفس انسان دارد، به کار برده می شود، واجه است با عنوان لینت. کلمه لینت و مشتقات اون در قرآن هنگامی که به جان و نفس آدمی و قلب انسان و روح آدمی اسناد داده می شود، متضمن بازتاب و بازگشت رحمت الهی در وجود انسان و تأثیر اون بر سراپرده جان هاست. به همین خاطر میبینیم این کلمه لینت رو که من همین ابتدا عرض میکنم، ضد الفزازت و القسوه، یعنی کلمه لینت در تقابل با واجه قساوت به کار برده میشود، مزاد و ضد این کلمه است. خود لغت لینت رو هم که میشه کافیم، لین تلینو لینت به معنای نرمش، به معنای نرمی، نه سختی و دشواری. این لینت و این نرمش که ممکن است از اون، البته در متون روایی فارغ و خارج از قرآن، تعبیر به رقت هم باشد، تعبیر به رقت هم در قبال این لینت هنگامی که به قلب نسبت داده می شود شده است. یعنی گاه ما لینت القلب داریم، گاه رقت القلب. هر دوی این واژه به نوعی می توان گفت مترادف مورد استفاده قرار می گیرد. اما این لینت درونی جان و قلب انسان دو روی کرد دارد. در یه حوزه این لینت و نرمش در وجهه جلال الهی است و در رابطه با حضرت سبحانی، روی دوم و جلوه دوم این روی لینت در ارتباط با خلق، وجود و دیگر انسان ها خواهد بود. من فشرده و عرصاره ده ها آیه شریفه رو دارم به عنوان مقدمه خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم. این همان است که می بینید هنگامی که این رحمت به دل می نشیند، نفس رو کاملا سیراب می کند، آدمی حالتی می‌یابد که ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، قلب لینت به یاد خدا می‌یابد و به خدا می‌یابد. این همون حالتی است که هنگامی که خدا بزرگ انسانی چون یحیی را می‌ستاید، می‌گوید و حنانن من لدنا. یحیی حنین دارد. حنین اون حالتی است که شتر بچه و خود اشتر هنگام جدایی از مادر یا از فرزند، حالت خاصی که در آن حیوان دیده می شود، اون حالت شعف، سوز، حالت گداختگی که در وجود این حیوان برای جدایی از فرزند دیده می شود، نام این رو در ادب عرب حنین می گویند. ناله همراه با شعف، ناله که پشتوانه اون سوز و گداز است، حنین است. استن حنانه از هجر رسول ناله ها می زد. چو ارباب عقول ماجرای استن حنانه رو بسا دوستان و عزیزان در تاریخ زندگی پیامبر شنیده اید که اینجا هم واژه حنین به کار برده می شود و حنان. اون جان و دلی که بار عشق حق می کشد، نرد محبت با خداوند می بازد، اما یه حزنی در درون دارد، یه حزن ملیحی. قلوبهم محزونه به تعبیر امیر المؤمنین در زیبا خطبه متقین نهج البلاغه، هنگامی که حال روز این گونه انسانهای برخوردار از رحمت الهی رو توصیف می کند، اینها کسانی هستند که یه سوز و گدازی در ارتباط با حضرت باری تعالی دارند. اونچنان وجود اینها مست است از خدا خانی و اونچنان مشتاقند اینها به ذکر و یاد الهی که گاه نمیتوانند این حالات معرفتی درونی خودشون رو بپوشانند و تظاهر بیرونی اون برای دیگران دیده نشود، در حدی که قرآن میگوید پیامبر ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفو. گاه اونچنان حالات اینها رو میبینی که چشم گریان چشمه فیض خداست. گاه حالاتی به دیشان دست میدهد که اینها نمیتوانند بپوشانند اون مجنونات، تأثرات، اون وصل و ساز درونی خودشون رو گاه ناچارند که اینها بیرون آورند و عارض کنند. گاه مانند در غلطان از گوشه چشم اینها فرو میریزد. میبینی اینها خر رو سجدن و بکی، یا به تعبیر قرآن هنگامی که بر خاک می‌افتند با چشم آبگون بر خاک می‌افتند. این همون حالت لینت است، همون حالت حنان است در ارتباط با حضرت باری تعالی و خداوند است. این همون قصه ایست که شما از عارفان بزرگ دیده اید، از موحدان بزرگ شنیده اید. چنین بازتابی در وجود اونهاست که به زبان معصوم میخوانیم و افئدت العارفین منک فاضعه. خدایا در دل و جان و نفس این آشنایان صاحب عرفت با تو یه فضعی وجود دارد، یعنی اینها یه التهابی دارند، یه بیقراری در وجودشون از سوز و ساز عشق حضرت تو دیده میشود. اینها مایلن که این درد عشق رو بیشتر بکشن. اینها تمنای آن میکنن که الهی سینه درداشت ناده، غم از هر دل که بستانی به ما ده. اینها مشتاق آنن که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. چنین دردی رو اینها میخوان، یعنی درد عشق، درد سوز هجران. چنین حالت بیقراری که در ارباب معرفت خوشترین و شیرین‌ترین لحظات زندگی اونها رو تشکیل میدهد. این همین حالت لینت است در جان و دل انسان، حالتی که نرمی و گرمی در جان دیده میشود. یه نرمشی است در جان و یه گرمایی در نفس انسان مشاهده میشه که اشکی هم که میآید گرم است. اون حالت اشک اون هم حالت گرمی و یه حالت لطافتی در وجود انسان می بخشد. روی کرد دوم و بعد دومی که این لینت در وجود انسان ایجاد می کند در ارتباط با خلق و بندگان خداست، یعنی اون انسان هایی که بهره از رحمت الهی دارند، نفس و جانشون به حالتی و گونه ای بدل می شود، کیفیتی در این نفس عارض می شه که اینها نمیتوانند بسیاری از مسائل رو به سادگی تحمل کنند و از کنار اون بگذرند. اینها نمیتوانند بیتفاوت به اشک یتیمان، بیتفاوت به خون مظلومان، بیتفاوت به ناله دردمندان و حاجت مستمندان باشند. اونچنان در وجود اینها حالتی دست میدهد که هنگامی که در غلطانه عشق یتیم رو میبینند، یتیم رو به نازد، یتیم رو به گریت که نازش خرد، وگر عشق ریزد که بارش برد. هنگامی که اینها چنین حالتی رو میبینند، بعد سوگمندانه زیر لب زمزمه میکنند و با خودشون میگویند ما ان تعوعت فی شیء ان رضعت بهی کما تعوعت فی الاطفال فی الصغری. مانند پسر ابی طالب میگوید هیچ مسئله‌ای در زندگی زخم کاری تر بر قلب من نیست جز آنی که چشم یتیمی را اشکبار ببینم. این انسان ها اگر فاتح خیبرند، اگر کسانی هستند که بکانت ضربات علی ابن ابی طالب اوتارا از اعتلا قد و از اعتر از قد، اگر مردانی هستند که بر هیچ عدو و دشمنی دو بار تیر نکشیدند، یعنی با یک ضربه کار را ساختند، اگر از بالا زدند از میان دونیم کردند، اگر از پهلو زدند از کمر دونیم کردند، این انسان ها قلب و جانی دارند که در قبال عشق یتیم زانوی اونها میلرزد. نام این صفت لینت است در قرآن. این لینت است. این حالتی است که اینها اگر ناله‌ای رو میشنوند، صدای مظلومی رو میشنوند، اینها اگر ظلمی رو میبینند ولو بر دخترک یهودی در بلاد مسلمانی، اگر خلخالی رو میشنوند که از پای یهودیه‌ای گسسته شده است به ظلم و تعدی، بر این ماتم جان دادن مردان مسلمان را روا و سزا میدانند و تأسفی بران ندارند. اگر کسی بر این مصیبت اونچنان جان و دل او بلرزد که چنین حالتی در وجود او عارض شود. این لینت است. لینت قلب، لینت دل نسبت به انسان هاست. این همان است که سر رون رو خدا به پیامبر بازگو می کند. خوب دقت بفرمایید. یا رسول الله، فبما رحمت من الله لنت لهم. پیامبر، اونچنان به تو رحمت دادیم، اون چنان تو برخوردار از رحمت خدا هستی که لنت لهم، یعنی بروز و ظهور و خروجی این رحمت خدا لینت است. تو لینت داری بر مردم و بر خلق. تو اون چنان لینت داری، اون چنان در جان تو نرمی و گرمی در ارتباط به باندگان خدا و خلائق وجود دارد که تو عشق میریزی در خلوت خودت بر گمراهی ابولهب، ناله سر میدهی در کجرویه ابو جهل و کار به اونجا می کشد که خدای تو به تو بگوید لعلک باخون نفسک، نکنه پیامبر جان خودت رو بر سر دلسوزی این مردمان بگذاری که اینها چرا ایمان آوردند یا نیاوردند. یه چنین قلبی، یه چنین جان رقیقی اون چنان آماده است هر سوزی، هر گدازی رو که می شنود پاسخ مثبت در خلق و بندگان خدا بدان میدهد. این یه تصور عالی است عزیزان، از یه جان و قلب عطوف و رحیمی که به همین خاطر هم میبینید خداوند مثلا در مورد خود این پیامبر همین تعبیر رو به کار میبرد. این پیامبر و بالمؤمنین رعوف و رحیم، به مقام رحمت و رعفت رسیده است. این همان لینتی است که اشاره کردم در هر دو حوزه مشاهده میشه. این آیه رو بازگو میکنم در آیات. این حالتی است در وجود انسان اونچنان تأثیر ایجاد میکند وقتی قلب چنین گرما و نرمشی رو خدا در او میتاباند و ایجاد میکند که اگر نردبان رو نهاده است و از دیوار مردمان بالا رفته است، اما قاری بر روی ریگ منزل نشسته است و در کف حیات خانه همسایه می خواند ادم یعلل للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، همونجا از بالای بام خود رو پایین می افکند، می گوید الان هان وقتو، آیا زمان اون نرسیده است که این دلها برای خدا نرم شود و قساوت رو بگذارد؟ اون عارف مشهور میگوید الان وقت آن رسیده است و سابقه سرقت و طراری را به کناری میزند. یا به تعبیر باپاری از ارباب تفسیر، فضیل عیاض هم اون عارف نامی هم چنین میکند و میگوید الان هان وقت. و این لینت انسان است که وقتی صدا میزند، صدای حق را میشنود، این دل به تپش در میاد، این جان اون چنان نرم است و آنچنان نفوذ پذیر است که این بارقه ها بر دل و جان وارد می شود و یه شعله ای رو و یه آتش گرما بخشی رو در جان انسان و مخاطب ایجاد می کند. حالا چه در توهی شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، چه در پاسخ دادن به حق، چه در لبه‌گویی به خلق، به ناله مظلومان، محرومان و بندگان. خدا به این ارتباط محبتی و مهرورزانه رو با انسان‌ها برقرار کرده. تا اینجا آنچه گفتیم این صفت بزرگ نفسی انسان و مقام بارز و بلندی است که خداوند به ما داده است که مقام لینت است. اما مع الاسف اتفاق نامبارکی در جان و نفس ما آدمیان پیش می آید عزیزان، و این اتفاق نامبارک آن است که این نرمی، نرمش و این گرمای دل به سختی و سردی بدل می شود. این جان و نفس انسان و قلب آدمی چون آهنی سرد و چون سنگی سخت می شود. دیگه از اینجا لینت بدل شده است به ثم قست قلوب ها. لینت تبدیل میشه به قساوت، به سختی و سردی. اینجا دیگه جایی است که خوشترین نواها و صداها هنگامی که از سوی دوست می آید بر این دل نمی نشیند و اثر نمی کند. هنگامی که می بیند انسانها رو پیرامون خودش، دیگه نه از عشق یتیم دلهوره دارد، نه خون مظلومان خون او را به جوش می آورد و عشق او روان می کند. نه من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، می داند اگر کسی بشنود که فریادی می زند مظلومی که آی آدمیان کمک کار من باشید، فرقی برای او نمی کند. یه بیمسئولیتی تمام وجود او را می گیرد، آری از این که حقی باشد ناحقی باشد، زشتی باشد زیبایی باشد، ظلمی باشد عدلی باشد، حقی باشد، دیگه هیچ کدام از این مسائل در این دل اثر نمی کند. این خیلی اتفاق وحشتناکی است عزیز. یعنی دیگه واقعا همون پایان کار است، پایان کار نفس به اینجا می کشد که دیگه هیچ آهنگ ملایمی از سوی حق و هیچ تمنا و نیازی از سوی خلق در این دل کارگر نمی افتد. دیگه پایان کار و همان تعبیر زیبای عجیبی است که الان می خوانم خدمت دوستان عزیز. دل قساوت سنگ گونه می گیرد و چنین حالتی برای انسان دست می دهد. خب چه اتفاقی می افتد که این تحول و تبدیل روی می دهد؟ چرا این دل و این فطرتی که خدا حالت لینت به او داده است از برکت رحمت الهی و تابش رحمت الهی به اون سوزها و گدازها رسیده است، به اون حالاتی رسیده است عجیب، به اون حالات شگفتنگیزی که شما از اولیاء خدا دیدید، از خوبان درگاه حق دیدید، از عارفان بالله دیدید، اون سرمستی ها، اون شادی ها، اون حزن های شاد، اون گریه های شادمانه در فراق حضرت حق، اون دلبستگی های به خلق، وابستگی های به مردم، همیشه برای ما و شما از ناله های شبانه، چون ایام مناسبت داره عرض می کنم، از ناله های شبانه فرزند ابی طالب گفتند، برای ما گفتن که قابض و نلالهیته یتململ و تململ از سلیم، ریشش رو به دست میگرفت و مانند مار گزیده به خود میپیچید. برای چی میپیچید پسر ابی طالب؟ این چه حالتی بود؟ این چه سوزیست؟ این چه گدازیست؟ گدازیست و تا با کجا میکشد یک انسان رو که اینقدر نزدیک، اینقدر لطیف، اینقدر رعوف که نمیتواند لحظه ای تحمل کند؟ همه چیز رو میتواند تحمل کند، اما تحمل نکنم بار جدا، عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. نمیتونی یه لحظه فراق رو هم تحمل کند. این یه سوی همیشه به شکل داستان بر فراز منابر گفتند برای ما که فلان امام و همام رو که در خاک گور می نهادند، هنگامی که دوش اون رو نگاه کردند بر دوش اون هم پینه بود مانند زانوی او و پیشانی او، و وقتی سوال می شدند در فرزندانش از امام پنجم در مورد امام چهارم سوال می کردند که چرا پدرتون چنین حالتی را دارد، می فهمود اون باریست که شبها به دوش خیش می کشد. این پاسخی است که به ناله نیازمندان از انسان ها میداد. خب اینها جلوه لینت است که خداوند در وجود ما انسان‌ها و اینقدر انسان دوستی، اینقدر عشق ورزی به انسان‌ها، نه هنوز حد این نیست که عرض می‌کنم، هنوز فراتر از این می‌رود، به جایی می‌رسد که وتعوها بالاقدام و نشروها بالمنشار، با عرت کتکه می‌کنند، با قدم له می‌کنند و لگدکوب می‌کنند. تئوفلس حبیب الله، بنده محبوب خدا را، میرسد در آستانه وصول به رحمت الهی و بهشت برزخی. یک مرتبه بر میگردد، یه نگاهی پشت سرش میکند به اون خونی های خودش، میگد یا لیت قومی یعلمون به ما غفرنی ربی، ای کاش اینها با ما بودن میخوردند از این رحمت و بهرمند از این افران میشدند. چقدر لینت، چه دریایی دلی، چه آسمانی سینهی، چه آبی در ذهن این هاست، چه زلالی در فکر این هاست، چه استعدادی در این نفس و جان ماست عزیزان، که به اینجا میتوانیم بکشیم. حالا این مراحل لینت گام به گام بر میگرده، کم کم بیتفاوتی ها و دلسردی ها آغاز میشود، نه به اون سو مشتاقی داریم نه به این سو مشتاقی داریم، و این مراحل تا جایی میرسد که دیگه کاملا قساوت تمام وجود و جان رو فرا میگیرد و کار این انسان به پایان رسیده است. دیگه تمام، بعد از این نفهمیست، نه ادراکیست، نه درکیست، دیگه تمام. آم ممکن است این در ذهن دوستان عزیز بیاید، من آیات رو انشاءالله میخونم الان، که حالا به شکل یه مرور، چون آخرین نوبت این بحث هم هست، یه مقداری اگر سخن یقینم واعظانه نخواهد بود، من سعی میکنم که به شکل دیگری مطلب رو بازگو کنم محضر مبارک دوستان خودم. اما در مجموع وقتی نگاه میکنیم به سخنان بزرگان، انسانشناسهای واقعی، اونها که نفس شناس درست بودن و پیچ و تاب این نفس انسان رو خوب میدانستن، مانند خود حقیقت برتر انسانیت پیامبر اسلام و مولود کعبه، تربیت شده یه مکتب اون بزرگ، وقتی نگاه میکنیم شاید 3-4 عنوان را عامل اصلی قساوت دل برشماردند، که دقیقا در قبال اون میتوان راهکار درمانی هم از همین 4 نکته و 5 نکته دانست. مثلا اولین نکته این که بدون تردید به عنوان عامل قساوت دل مطرح شده است عزیزان، پرداختن به اموری بوده است که قساوت میاره برای وجود انسان. یعنی بدون شک باید گفت، من کلام پیامبر رو میخوانم، من کانت دنیا همتو قسی قلبو، اون کسی که تمام هم و همت و تمام انرژی و توان خودش رو صرف مقولات دنیوی، خودش رو به تمام معنا وابسته و دلبسته دنیا قرار میدهد، این هیچ تردیدی نیست که بازتاب و بازخور آن همان حالت است که لینت جان تبدیل به قساوت میشه. ماهیت دنیا این چنین حالتی رو دارد، انسان رو بیرحم میکنه، زر بیرحمی میآورد، زور بیرحمی میآورد، یعنی رحمت رو در وجود انسان چشمه های اون رو میخشکاند، هنگامی که این زر و زور با کنترل و تحت اشراف حقیقت برتر نباشه، یعنی مستقل باشه، مقصود تمام باشه، غایت و هدف باشه. لذا تعبیر به هم میکند پیامبر، رسول خدا فرمود هم، این نکته خیلی مهمه، هم و خدمت هدف مستقل است، اون که سخن برتر است. این نکته اول. دومین نکته این که اینجا واقعا خیلی مهم است که عرض کردم دیگه ناچارم من این بحث رو بازگو کنم، اساسا قانون شکنی چنین حالتی رو دارد. خیلی روایت در اینجا داریم، در آیات هم مشاهده می فرمایید و بازگو خواهم کرد، که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می فهمد ما قست القلوب الا لکسرت الذنوب. اصلا جمله بندی و هم تیتراج سخن هم کار خود علی است. ما قست القلوب الا لکسرت الذنوب، این دل سنگ نمیشه، یعنی سخت، نفوذ ناپذیر، سرد، بیرحم و خشک نمیشه مگر به خاطر کثرت و فراوانی قانون شکنی و عصیان و تمرد از فرمان الهی. زشتی و پلشتی گناهان موجب میشه که جان انسان به فسردگی بدل میشه، بیروح میشه، خشک میشه، سرد میشه و قساوت وجود رو میگیرد. سومین نکته، شاید من این نمونه که عرض میکنم حالا در قول چهارم هم گسترده ترش رو میگم، اما تعمدن این رو میگم چون خیلی حالتی است که ما انسان ها گرفتار اون میشیم، باز از امام است که یاکم والبتنه فنها مقساطن للقلب، بپرهیزید از بتنه، از اینکه همتهم بطونهم، از پرداختن افراطی عذرخواهی میکنم به شکم، از اینکه بگویید مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چه غم است. بتنه همان است که لا فتنه مع البتنه، ذکاوت و هوشمندی با فتنت با فتنه باقی نمیماند. وقتی مزاح میکردم، حالا شاید جای گفتنش هم در این محفل عمومی و عرض به خدمتون این تصویر و این مسائل نباشه دیگه، زدیم بر سطح رندان و هرچه باد آباد. بالاخره وقتی به دوستان میگفتم، خدای رحمت کند گذشتگان رو، به بزرگی یه پیری بالاخره با ذوق خودش میگفت این رو، گاهی دیدید بعضی آیات قرآن رو به همون لفظ ظاهرش استفاده میکنن و بهره میبرن. بله، ایشان میگفتن که خداوند در قرآن گفته است اکلا لما، در سوره مبارکه فجر، یعنی اکلا لما، یعنی اینها میخورن و تأکلون تراث اکلا لما، یه خوردنی که همشو طمع به همه دارن، حرص ورزی دارن. ایشان ترکیب میکردن این رو با عرف کلمه مشهدی خاصی که شما میدانید، میگفتن ببینید خدا هم تو قرآن گفته است خوردی افتادی اکلا لما، اگر خوردی بود لم بدی دیگه، بود بیفتی و تمام. مثل این که قصه همینه، وقتی این پرخوری ها وجود انسان رو میگیرد، به دنبال اون چی میاد؟ پرخوابی ها میاد. من چرا این بتنه رو عرض کردم؟ ببینید دلبستگی به این مسائل و صرف وقت، صرف عمر بیش از اون نیازی که این وجود دارد، در این مقولات است که انسان رو دوچاره قساوت میکنه. عزیزم، نه اینکه من نیاز بدنم رو ندم، واجبه بر من، ان لبدن که علیک حقا، حق بدنت رو باید بپردازی. اما اگر کسی همت برا شد، شد عبدالبعد به تعبیر عرب ها که اشاره میکنیم. این جمله پیامبر رو نگاه کنید که یه مقداری گسترده تر میشه، به عنوان قول چهارم گفت سلاسون تور سل قصبه. پیامبر فهمدن سه چیز هست که دلتون رو سنگ میکنه، قساوت میاره: حب النوم، حب الراحه، حب الاکل. میشه تمام اینا رو توی کلمه قرآنی پیدا کرد، اونم چیست؟ ترفه، با ته دو نقطه، ترفه، اطراف، یعنی راحت طلبی. راحت طلبی که ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. مسلم چنین روحیاتی، پرداختن بسیار به این حالات، یعنی پرداختن به بعد جسمانی وجود انسان و از نفس غافل شدن، غفلت، و نتیجه غفلت قساوت. این یه نگاهی بود که من خواستم از زبان پیشوایان دین مطرح کنم. دیگه در این حال ببینید پاسخم مشخصه، یعنی چاره کردن این قساوت دل رو چگونه با چاره کرد؟ ما یه راهکار برونی داریم، یه راهکار درونی داریم. یعنی باید از درون ابتداءً وجود رو باید مهیا کرد برای این که انسان در مقام لینت بماند و به قساوت منتقل نشه. باید فکر رو کنترل کرد، باید خیالات، افکار و حالات خوش وجودی انسان عزیزان در جان بنشیند. یعنی این وساوس شیطانی انسان رو به سوی قساوت میبرد، خیالات فاسد، افکار مسموم انسان رو به سوی قساوت سوق میدهد بدون تردید، و این آشوبهای فکری، و بعد محبتها و دلبستگیهای نامعقول درونی. عجیب، انسان رو پایبست میکند و سوق به قساوت میدهد. دلمشغولیهای قلبی که ای دل عاشق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. اون دلبستگی هایی که اینها نیست نتیجهش مگر قساوت. زنده دلی از صف افسردگان رفت به همسایگی مردگان. کار به اونجا بکشد که ناد زنان بگوید با نفس هر که در آمیختم مصلحتان بود که بگریختم. سایه کس فرح و مایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. میشه قساوت. انسان را اسیر میکند به جای اینکه رها کند، به تعبیر بزرگ گنجه. و در برون هم طبعاً باید کنترل کرد. از مهمترین مواردی که قساوت ایجاد میکند بالاخره همین مداخل ورودی ماست، یعنی چشم است و گوش است و شنیدن است و دیدن است و به تعبیری حتی خوردن که اشاره کردم، حتی نوع خوردن. این رو شنیدید که حتی در بعض از خوردنی ها در آداب دینی داریم که زیاد استمرار نداشته باشید، چون تومیت القلب دلتون رو میمیراند. گاه اصرار بر این رو حتی میبینیم در این مقوله. پس در مجموع دیگه باید گفت که قساوت دل و قساوت نفس اگر عارض شد، انسان بهره چندان از وجود خیش نمیبرد. نوع دیگری از زندگی و حیات نازل حیوانی در انتظار چنین انسانهایی خواهد بود. سراغ آیات شریفه می رویم و آیات رو هم با هم بررسی می کنیم. آیاتی که در مورد غذا قساوت داریم 6 آیه است. اما مثل این که قبل از اینکه قساوت دل کاملا پیش بیاد، ما یه پیش مقدمه هم دارد این حالت. به این حالتی است که در قرآن از آن تعبیر به رین می شود. یعنی ابتداعاً این قلب و دل قبل از اینکه بخواد سخت بشه، سنگ بشه، نفوذ ناپذیر بشه، ابتداعاً روی اون یه قشرهایی گرفته میشه. همیشه این مثال رو گفتیم، آینه رو که در گذشته میساختند از آهن میساختند، از فلز بود. مشکل این بود که این اکسیده میشد، اکسیداسیون میشد. این غبار میومد روی این آهن رو میگرفت و بعد موجب میشد آینه دیگه جلا نداشت. میومدن اینو باز میسابیدن، برق میدادن، جلا میدادن. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. آینه رو ممتاز میکردن، دنگاه چهره جان رو نشان میداد، وجود انسان رو میتابانید. نام این رین است. این FEO میشه رین در قرآن. خداوند سبحان در کلمه مبارکه متففین آیه 14 اشاره می کند کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. رفتارهای انسان ها میشه رین قلب. خیلی از اعمال ها، صحبت ها، گفتار، کردار همه میشه اون زنگارهایی که بر قلب می آید. پس در مقام اول باید گفت زنگار دل نخستین نشانه قساوت است. چاره ای برای این زنگ ها کرد. این زنگ ها رو چطور میشه پاک کرد؟ امیر در نهج البلاغه پیشنهاد داد فجلوها، اینها رو جلا بدید. به چی؟ به تلاوت القرآن، به ذکر الله، به استغفار، با توجه و یاد الهی، با روی کردن به صحیفه نورانی خداوند. از خاصیت های مهم قرآن زنگار زدائی دل است. اگر انسان برای ثواب نخواند، اگر انسان برای فهم و درک بخواند، اگر انسان برای ارتباط بخواند، نه برای اینکه برگهشی به گور خیش فرست. خود رین رو در آیات میبینیم. البته اینجا دیگه ما چون متاسفانه آخرین بحث، آخرین حلقه است، یه بحث دیگه ای داریم که ربطی به این نداره، ربطی به قساوت و رین نداره. بحث ختم و ختم الله، تبع الله، بل قلوبهم غلف. به تعبیری شاید بعض از تعابیر دیگر که در قرآن داره اونها یه مقوله دیگه است. اونها با این بحث دوگانه است، یکی نیست. از من متعرض اون آیات نمیشم. اما نسبت به قساوت، آیه اول سوره مبارکه زمر آیه 22، ببینید قرآن اینطور میگه مهمترین عامل غفلت را خداوند، مهمترین عامل قساوت را خداوند غفلت است یاد خیش میداند. افمن شرح الله صدره للاسلام ف فهو علا نور من ربه. آیا اون کسی که خدا سینه اون رو و شرح اون، یعنی میدونیم دیگه روحش رو، گفتیم همون جلسه نخستین معنای صدر چیست، این سینه او را شرح میدهد. همه دوستان اهل ادبید به حمدالله، شرح یعنی چه؟ یعنی سینه خواهم شرح شرحه از فراق تا بگویم من ز درد اشتیاق. قصابه این کارد رو میزند، این ران رو باز میکنه، گوشتش رو میذاره پشت ویترین، شما میبینید از دور و چشم دل باز کن که جان بینی چقدر زیبا و جذاب است. بگید از همین گوشت میخوام من، فرض بفرمایید. اینو میگن شرح و لحم، یعنی وقتی باز میکنه و این رو اون خصوصیات درونیشو نشان میدهد به شما. شرح صد یعنی این، یعنی حالتی در وجود انسان که جان انسان باشد و بشکاف دلم باز میشه، یعنی یک بیت میشه شرحان هزار بیت، یعنی یک فاتحه الکتاب شرحان میشه 113 سوره دیگر قرآن، 18 بیت نینامه میشه 26 هزار بیت شش دفتر مثنوی. این شرحه. هر شبنمی در این به صد موج آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. توجه دارید؟ خدا این جان رو شرح میدهد، یعنی جان انسان رو باز میکند. به چی؟ به نور. شرح جان انسان با نور الهی است. وقتی خدا نور هدایتش رو به دل میتابه، بعد توانمندی های شما هی توسعه پیدا میکند. این یک. اما اون طرف فلیل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. اما نافرین باد، ویل، نافرین نقطه مقابل آفرین، یعنی نفرین باد بر آن قلبهایی که قاسی هستند. فویل للقاسیت قلوبهم. از چی میشه این قساوت؟ من ذکر الله. این قساوتشون از یاد خداست، یعنی ریشه قساوت رو غفلت است یاد خود میداند. اولئک فی ضلال مبین. دو سوره مبارکه انعام آیه 43. دیگه وقتی قساوت میاد، تضرع میره، مناجات میره، شور، سوز، گداز، همونهایی که عرض کردم، همه دیگه محو میشه. به اصطلاح قساوت عامل اجتناب است، تضرع و راز و نیاز و خداخوانی. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا اینا وقتی دشواری ها میاد نمیرن اونجا که باید برن؟ چرا نمیرن به سراغ خداوند در شدائت و دشواری هاشون و بگوین پروردگارا دست من بگیر؟ چرا نمیرن با اون در میان بگذارن؟ چون ولکن قصد قلوبهم، چون دلهای اینها قساوت داره. دلی که قساوت دارد با خدا کاری نداره، این دیگه اصلا خداخوانی ندارد، راز نمیداند، نیاز نمیداند، سوز نمیداند، وصل نمیداند. سه معلی از هفر. دیگه یک به یک داره قرآن توسعه میده این بحث را. عامل اصلی قساوت، وقتی انسان غافل از یاد خدا میشه، بعد در یادی که گرفتار میشود؟ شیطان، فتنه های شیطانی. سوره مبارکه حج آیه 53. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیه قلوبهم. شیطان که القا میکند در امنیه پیامبران، در خواسته های پیامبران، بعد پایان این میشود که خداوند قرار میدهد القا شیطان را فتنه ای، فتنه‌ای میشه، یعنی عامل جذب میشه، عامل عیارگیری و محک خوردن میشه برای اون کسانی که در قلب اینها مرض است، منافقین، و برای اونها که قلبهای قاسی دارن. یعنی قلب قاسی برخواسته است فتنه‌گری شیطان. اونها که دل به فتنه شیطان میدهن، نتیجه اون قساوت و سختی و سردی این جانهاست که این ظلمه. و نزاد من لفی شقاق بعید. چهار، نتیجه قساوت چی میشه؟ گریز از حق، از کف دادن فرصت. سوره مبارکه بقره آیه 74. چک و چانه زدن، رنگ اون چه باشد، جنس اون چه باشد، عمر اون چه باشد، سن اون چه باشد. پدر موسی رو در آوردن بنی اسرائیل با بهانه گیری ها و ایرادهایی که میگید ایرادات بنی اسرائیلی. بعد از اینکه تمام میشه خدا میگه ثم قصد قلوبکم، بنی اسرائیل کارهایی کردید که قصد قلوبکم، دیگه فرصت رو از دست دادید، موقعیت رو درست ندونستید، از حق اجتناب کردید، گریز کردید، نتیجه آن شد که دلهای شما سنگ شد. فهیه کل هجاره او اشد و قصبتن، این همون سختی و سردیست که عرض کردم، این دلهای شما مثل سنگ یعنی نفوذ ناپذیر، او اشد و قصبتن، شاید از سنگ هم سختتر. سنگ تو سینه شما، نه دل، نه دل که لطیفه ربانی است، نه دل که همه چیز از دل آغاز می شود، نه، شما دل ندارید تو سینه، تو سنگ دارید. ان من الحجاره لما یتفجر من الانها، همین سنگ ها باز بالاخره یه وقتی گاهی می‌بینی شکافته میشه، از دل اون آبی به در میآید، اما از این دل‌های شما هرگز هیچ خیری بر نمی‌خیزد. و تا پایان آیه شریف پنجم، متاسفانه از مهمترین عوامل، از مهمترین نتایج قساوت قلب و مسائلی که حتی ایجاد قساوت قلب می‌کنند، پیمان شکنی است. پیمان شکنی با خدا و خلق. فبما نقضهم میثاقهم، آیه 13 سوره مائده، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، پیمانشون رو شکستن با ما، نقض پیمان کردن، دلهاشون به قساوت رسید. یعنی پیمان شکنی با خدا و پیمان شکنی با خلق فرقی نمی کنن. دلهای اینها قاسیه شد. بعد یحرفون الکلمه عن مواضعه و ادامه آیه شریفه که بمانند. ششم، به هر حال دیگه چیزهایی که ملازم و همراه قساوت قلب است اینه، وقتی که دل قاسی شد دیگه حد و مرز نمیشناسد. فسق یه مفهوم عجیبیه در قرآن، اینو من گاهی توضیح دادم، میدونن دوستان، اما برای تکرار رو تذکر عرض میکنم. بالاخره گفتیم همیشه خدمت عزیزان، وقتی دمدم غروب میشه و دم افطار و این سفره این رطبهای خیلی شیرین عالی دلنشین رو گذاشتند و آری افطار رطب در رمضان مستحب است، میخواید بردارین رطب رو بخورن، گاهی بعضی ها نازکرند، دست میبرند و پوست میکنند، این پوست روین رطب رو بر میدارند، بعد گوشت اون رو میخورند. عرب میگوید فسقت رطبه، این رطب فاسق شد، یعنی از جلدش در اومد. خود کلمه فسق یعنی خروج. به این موشهای صحرایی که هی میرن تو لانه‌شون هی در میان، میگن فویسقه، فویسقه، اینا فسق دارن اینها. فسق یعنی خروج. خروج از چی؟ خروج از جامعه انسانیت، خروج از فضیلت انسانی، خروج از اصول و فروع الهی، نام این فسق. ازا فسق معادل با خیلی چیزهاست در قرآن، توجه دارید؟ این همون آیه بود که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نشده؟ یعنی از ماده آن میاد، آیا آن اون نشده، وقت اون نشده که این دلها نرم بشه برای خدا؟ انتخش اقلو با هم ذکر الله برای یاد و ما نزده من الحق و پیام های خدا. ولا یکونو کلزین اوتو الکتاب من قبل فتال علیهم الامد و فقصد قلوب هم و کثیر من هم فاسقون. نباشید مثل اونهایی که فرصت دادن، خداوند بهشون فرصت داد، موقعیت داد، با حال اینکه فتال علیه مولا امد خیلی هم خوب وقت و زمان داشتند، اما مع الاسف قلبهای اینها به قساوت گرایید و به فسق روی آوردن. فسق لابد، یعنی بدون شک همراه قساوت دل می آید و جان رو و وجود انسان رو به تباهی می کشاند. این قساوت است عزیزان، چاره‌ای باید برای آن کرد. اما من میخوام که حالا چون پایان بخش این مجموعه مباحث است، البته مایل بودم که من فرصت فزونتری می داشتیم و شاید این سلسله مباحث استعداد اون داشت که تا 10 جلسه خدمت بزرگواران مطرح بشه. اما یه قدی دیر شروع کردیم آغاز ترم، یه قدی هم زود تمام می کنیم پایان ترم که بالاخره به فضیلتی برسیم، طبعا موجب شد که یه چند نوبتی رو بسا از دست دادیم. اما مایلم که با لینت ختم کنم نه با قصاوت. اگر این دل به لینت برسد اونچنان لطیف می شود، اگر این جان نرمی و گرمی بیابد اونچنان شیدا می شود، اونچنان آماده می شه این جان که من یک گوشه ای از آمادگیشو می خوام براتون بازگو کنم. آن یکی عاشق به پیش یار خود، می شمرد از خدمت و از کار خود. شروع کردیم رسید محضر معشوق و گفت من برای تو چه کردم و چه می کنم. آن یکی عاشق به پیش یار خود، می شمرد از خدمت و از کار خود. که از برای تو چنین کردم چنان، تیرها خوردم در این رزم و سنان. من برای دفاع از تو سینم و سپر کردم، تیر خوردم، زخم خوردم، چنین کردم. مال رفت و زور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت. همه چیزا من در راه تو دادم، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، همه چیز رو من در راه عشق تو باختم. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت، هیچ شامم با سر و سامان نیافت. من یه روز آرام در راه عشق تو نداشتم، یه شب درست در راه عشق تو نخوابیدم. هر شب من به یاد عشق تو بیقرار بودم، در هوایت بیقرارم روز و شب. چنین حالاتی رو در راه عشق تو داشتم. آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکایک می شمرد. هر چه کشیده بود، زهر عشقی را کشیده بود، توضیح می داد و یک به یک می گفت. نز برای منتی، البته کار عاشقی نیست که منت گذاری بکند، نمی گوید من این کارو کردم این کار، نه، فقط می خواست به نوع این نظر معشوق رو بیشتر به خودش جلب کنه. این همانیست که شما در زیبا مناجات و واقعا میتوان گفت حماسه ی عارفانه ی عرفه هم میخوانید از زبان فرزند امیر. نز برای منتی بل می نمود بر درستی محبت صد شهود. اینا دلیل عشق منه به تو که دارم بازگو میکنم. عاقلان را یک اشارت بس بود، عاشقان را تشنگی زان که ای رود. عاشق اونقدر آتش داره که هی میخواد بهانه کند که با معشوق صحبت کند. اگر خدا میگوید ما تلک به یمینه که یا موسی، یه عصای تمام شده و این اساس دیگه، خدا نعوذ بالله انقدر هست مرا عقل و کفایت باشد، دیگه نیاز نیست به بیشتر از این توضیح دادن. اما مگه موسی میتونه این فرصت رو از دست بده؟ حالا که خدا بهش گفته است آی موسی، صداش صدت فرصتی است که حالا موسی گوشی تلفن رو نگذاره دیگه، ادامه بدهد دیگه چه خبر. عاقلان را یک اشارت بس بود، عاشقان را تشنگی زان کی رود. می کند تکرار گفتن بی ملال، کیز اشارت بس کند حوت از زلال. صد سخن می گفت زان درد کهن، در شکایت که نگفتم یک سخن. هرچه هست همه برای این مهرورزی و اثباتش. آتشی بودش نمی دانست چیست، آتشی بودش نمی دانست چیست، لیک چون شمع از تف آن می گریست. خیلی عجیب این تعبیر، لیک چون شمع از تف آن می گریست. گفت معشوق این همه کردی و لیک، گوش بگشا په و اندر یاب نیک. خیلی گفتی، حالا گوشتو باز کنه چیزی بهت بگم. گفت معشوق این همه کردی یلی، گوش بکشا و پهن و اندر یاب نیک. کانچه اصل اصل عشق است و ولاست آن نکردی، کانچه اصل اصل عشق است و ولاست آن نکردی. این چه کردی فرهاست، پول دادی، وقت گذاشتی، شب روز، اینا فرع است، اینا که اصل نبود در راه عشق. گفتشان عاشق بگو کان اصل چیست، گفتشان عاشق بگو کان اصل چیز. گفت اصلش، گفت اصلش مردن است و نیستیست. تا زمانی که به نیستی از خودت نرسی ادعای عشق نکن و کاری هم برای معشوق انجام ندادی. حالا لینت رو ببینید، حالا لینت رو ببینید. گفت آن عاشق بگو کان اصل چیست. گفت اصلش مردن است و نیستیست. تو همه کردی، خیلی کار کردی، نمردی، زنده ای، خودتی الان، من نیستی. تو همه کردی نمردی زنده ای، این بمیرر یار جان بازنده ای. اگر حاضری به معنای واقعی عاشق باشی و این دل رو داری و دل باخته ای، پس باید آماده دل دادن باشی به معنای واقعی. هم در آن دم شد دراز و جان بداد. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. هم در آن دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سر، همچو گل در باخت سر خندان و شاد. ماندان خنده برو وقف ابد. مسلم باید اینطور باشه. ماندان خنده برو وقف ابد، همچو جان و عقل عارف بی کبد. ای خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن. گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، که از رحیقت می خورندان سرخوشان. چون به ما بویی رسانیدی از این، در مبندان مشک را ای رب بدین. از تو نوشن در ذکور اندر اناس، بی دریغی در عطا یا مستغاث. ای دانا گفته از تو مستجاب، داده دل داده دل را هر دمی صد فتح باب. چند حرفی نقش کردی از رقوم، سنگ ها از عشق آن شد همچو موم. نون ابرو صاد چشم و جیم گوش، برنوشتی فتنه صد برنوشتی فتنه صد عقل و هوش. زان حروفت شد خرد باریک ریس، نسخ می کن ای ادیبه خوشنویس. در خور هر فکر بسته بر عدم، دم به دم نقش خیالی خوش رقم. حرف های طرفه بر لوح خیال، بر نوشته چشم عارض خط و خال. بر عدم باشم نه بر موجود مست، بر عدم باشم نه بر موجود مست. زان که معشوق عدم وافی تر است، عقل را خط خان آن اشکال کرد. تا دهد تدبیرها رازان نورد. امیدواریم لطف جانان مشمول حال عزیزان و همه ما گردد و بتوانیم به هر حال چاره‌ای برای نفس خیش بنماییم. متشکرم از حوصله همه دوستان بزرگوار. مؤید و پایدار باشید و سلام.